أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. عرض سلام و تسلیت دارم. سال روز وفات حضرت زینب سلام الله علیها رو خدمت حضار محترم بزرگوارانی که از طریق فضای مجازی در خدمتشون هستیم، در 23 جلسه از تدریس و نقد کتاب عقاید الاسلام خدمت بزرگواران هستیم. اصل دوم خلیفه بود. بعد از اینکه اصل اول مستخلف در مورد خداوند و بحث‌های خداشناسی در این کتاب مرور شد، خونده شد، وارد بحث اصل دوم میشیم، خلیفه. تا صفحه 48 از ترجمه انصار خوندیم تا رسیدیم به این آیه: لئلا یکون للناس علی الله حجتون بعد رسول، تا برای مردم حجتی بر خدا نباشد. خب این آیه چند بار تکرار شد و آیاتی شبیه این که خداوند متعال حجج الهی رو میفرسته از بابی که اتمام حجت بکنه، و اینکه بعدن اگه نفرسته اینها نگن برای ما رسولی نفرستادی، حجتی نفرستادی، و اگه میفرستادی ما هدایت میشدیم. جلوی این بهانه‌گیری ها گرفته بشه و اتمام حجت بشه. بعد می نویسن این زمان زمان فترته که رسول و فرستاده در آن وجود دارد که خلیفه خداوند در زمین و حجتش بر بندگانه، اما مأمور به تبلیغ نیست، یعنی منزویست، هرچند این فترت طولانی باشد و رسولان متعددی در این زمان بیاین. خدای متعال به همین امر چنین اشاره کرده: یا اهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير و نذير والله على كل شيء قدير. این در سوره مبارکه مائده آیه 19 هستش. ترجمه آیه رو درست ترجمه کردن این گونه که ای اهل کتاب، بی تردید رسول ما پس از روزگار فترت، فترت یعنی انقطاع، یعنی فاصله، جدایی، به سوی شما آمد که برای شما بیان کند که نگویید برای ما هیچ مژده دهنده و بیمرسانی نیامد. یقینا مژده دهنده و بیمرسان به سویتان آمد و خدا بر هر کاری تواناست. خب ببینیم، من در مورد زمان فترت رسولنا یبین لکم علی فترت من الرسل توضیح بدم، بعد انشالله وارد این که خب چرا باید این فترت اتفاق بیفته. ببینین، اصلی هستش در ارتباط با روایات ما و نصوص دینی که در هر دوره‌ای باید حجت الهی در زمین باشه. اینو در جلسات گذشته اشاره کردم، اگر دو نفر در زمین باشن، یکی از اونها حجت الهی است، نماینده خدا در زمینه. یعنی وقتی حضرت آدم و حضرت حوا علیهم السلام بودن، یکی از اینها حجت الهی، حضرت آدم حجت الهی بود. وقتی حضرت آدم از دنیا رفت، آیا زمین بدون حجت بود؟ بدون حجت نبود. شیس پیامبر جانشین حضرت آدم بر زمین بود و همینطور این سلسله ادامه پیدا کرد تا الان که حضرت حجت ابن الحسن بر روی زمین به عنوان حجت الهی، یعنی از وقتی که حضرت آدم علیه السلام در ارتباط با این کره خاکی بود به عنوان حجت الله، در هر دوره باید حجت الهی در زمین باشه. این صریح داره در ارتباط با مطالب دینی ما، نصوص دینی ما که به این چیز اشاره شده. ببینید حالا من یه روایتی رو خدمت شما بخونم قبل از این توضیح بدم که خب تمام این انبیایی که اومدن دارای شریعت نبودن، یعنی خب در هر دوری انبیایی که می اومدن اینا یک سری ضوابط و قواعدی به تعبیر ایدئولوژی های دینی می اومدن، احکام و باید و نباید هایی می آوردن و مردم موظف بودن که تابع اون نبی باشن، اون رسول باشن، اون حجت باشن. خب انبیایی که بعد از ایشان می اومدن یا اوصیایی که می اومدن همه اینها داره شریعت نبودن، همون شریعت رو تبلیغ می کردن. یعنی فرض بکنید وقتی حضرت نوح آمد، خب وقتی حضرت نوح از دنیا رفت فرزندش حضرت نوح، فرزند حضرت نوح به عنوان حجت الهی بود و به همین صورت حجت پشت حجت تا زمان حضرت ابراهیم بود، اینا همه تبلیغ شریعت حضرت نوح رو می کردن. حالا اینا یا پیامبر بودن یا وصی پیامبر بودن، حجت الهی بودن، اما بر اساس همون شریعت حضرت نوح مردم رو ارشاد میکردن. اما وقتی حضرت ابراهیم میاد شریعت جدید میاره. شریعت با دین فرق میکنه، دین واحده، دین واحده که اسلامه و در مباحث اعتقادی هیچ تفاوتی نداره. یعنی این گونه نیست که مثلا فرض بکنید که حضرت نوح بیاد بگه که خدا رو یک جور معرفی بکنه، بعد حضرت ابراهیم خدا رو جور دیگه ای معرفی بکنه، حضرت نوح برزخ و معاد و جوری معنی بکنه که حضرت ابراهیم باید یک نظریه دیگه بده غیر اون نظریه. این گونه نیستش. انبیای الهی مثل فلاسفه نیستن که هر فیلسوفی میاد با فکر خودش تفلسفی که میکنه یه نظریاتی میاد میده که با نظر فیلسوف قبلی ممکنه مخالف باشه یا نظر فیلسوف قبلی رو کامل بکنه. این گونه نیستش. لذا بین انبیا در مسائل جهانشناسی، هستی شناسی، عقیدتی هیچ گونه اختلافی نیست و انبیا همه یک جور خدا رو معرفی کردن، یک جور نظام عالم موجود رو معرفی کردن، هیچ تفاوتی نیستش. مثلا بعضی تعبیرات رو از بعضی از افراد میبینه آدم تعجب میکنه. مثلا در کتاب فسوس جناب ابن عربی میاد انتقادی به نوح میگیره، مسئله نوح رو که مطرح میکنه، میگه خدا رو به سبک تنزیهی مطرح کرد. فقط خدا رو باید هم تنزیه داشته باشه هم تشبیه داشته باشه. نوح چنین نکرد، تنزیه معرفی کرد. اما پیامبر اسلام هم تنزیه بود هم تشبیه بود. یعنی چه؟ آیا حضرت نوح خدا رو ناقص معرفی کردی پیامبر الهی؟ اینا حرفای اشتباهیه از هر کسی میخواد باشه. یا گاهی اوقات یه افرادی رو به عنوان پیامبر معرفی میکنن، میگن که خب وقتی آثارشون رو نگاه میکنین میبینی اختلاف نظر بین اینها. مگه میشه که دو نفر پیامبر باشن و اختلاف نظر بین اینها باشه؟ مثلا جمعی خیلی قلیل یک سری بحثایی رو مطرح کردن به اسم اینکه ارسطو و افلاطون اینها پیامبر. خب ارسطو پیامبر، افلاطون هم پیامبر. آیا قائل داره؟ بله قائل داره. یه کتابی شرح دروس معرفت نفس مال جناب آقای صمدی آملیه، دروس معرفت نفس مال علامه حسن زاده آملیه، چون یکی از شاگردان آقای علامه حسن زاده بوده که اتفاقا خود علامه حسن زاده در زمان حیاتشون نقدهایی هم بهشون داشته، بعد جا تون رفته بود مکتوب داشتن در ارتباط با این آقا. خب ایشون این کتابش یه عنوانی داره به اسم همین افلاطون نبی، ارسطو نبی. صراحتا به عنوان عنوان و فهرست کتاب این آورده و یک بخشی رو به خودش اختصاص داده. اونجا میاد روایت هایی بیان میکنه که ما استناد میده به اینکه در اینها روایت. یادم من سالها قبل تک تک اینها رو در مدارک عامه و خاصه سرچ کردیم، بررسی کردیم، اینها رو گیر آوردیم. اولا در یک کتاب مثلا فرض کن فیلسوفی یا از کتب متصوفه اینا رو در آوردیم که هیچ منبعی هم ارائه نداده بود و قبل از اون دیگه از این روایت نیست. یک کسی که علاقه من بوده چنین چیزی رو به گوشش خورده و من روایتی رو نقل کرده. دیدیم هیچ گونه سندیت اینها نداره. حتی ببینین ما گاهی اوقات روایت ضعیفیه، یه نفر گزارش کرده، اما وقتی نگاه میکنی میبینی که قبل از این منبع منابع دیگه هست. قبل از اون منابعی که ما نگیدیم دیگه منبعی وجود نداره که اینو گزارش کرده باشن. خب ایشون چند تا حدیث هم میاره و بعد میخواد نتیجه بگیره که افلاطون و ارسطو هم اینها پیامبر. در صورتی که ما میبینیم که از مسلمات کسانی که یه مقداری ورود به آثار افلاطون ارسطو داشته باشن، حداقل اینها در سه نظریه با هم دیگه اختلاف دارن، سه نظریه مهم. نظریه اول این که جناب افلاطون میگه ارواح تقدم بر اجساد داره. قبل از این که این اجساد در این زمین بخواد باشه، ارواح بوده در عالم ارواح. خب ارسطو اینو قبول نداره، میگه جسد که به وجود بیاد روح هم به وجود میاد. روح هم به تعبیر اینطوری نیست که در یک عالم دیگه ای باشه. نظریه دوم افلاطون نظریه مثله، میگه این ارواح در همون عالم مثل بودن که این عالم همه سایه های اون حقیقت هستن. خب ارسطو مثل قبول نداره. و نظریه سوم نظریه تذکار ایشانه. افلاطون میگه هر چیزی که ما الان داریم میبینیم و به تعبیری فکر میکنیم داریم چیزی یاد میگیریم، نه، یادآوری اون چیزیه که در عالم مثل ارواح ما دیدن، این داره تذکر نسبت به اونه. خب اینم جناب ارسطو قبول نداره. خب چطور میشه که این دوتا به عنوان دوتا پیامبر الهی باشن در مسئله هستی شناسی به این اندازه با همدیگه اختلاف نظر داشته باشن؟ اینا هم مسلمات کسی که فلسفه ارسطو رو بدونه، فلسفه افلاطون رو بدونه، میدونه اینا با هم اختلاف داشته. و مسائل دیگه هم فراوان. اما انبیای اعظم اینها با هم اختلاف نداشتن. یعنی اگر چنانچه حضرت ابراهیم شریعتی جدید میاره، جهانشناسی و جهانبینی و مسائل دینی که اقامه میکنه همون مطالبی که حضرت نوح گفته، منتها مطالب حضرت نوح هم تأیید میکنه، شریعت حضرت نوح تأیید میکنه، میگه حکم ثانوی از نایه خدا آمده که به اقتضا و مصلحت این زمانه یک سری از احکام، نه همه احکام، یک سری از احکام تفاوت میکنه. پس مطلب حضرت نوح هم در شریعت نقد نمیکنه، نفی نمیکنه، میگه حضرت نوح هم همینو گفت، اوصیا هم گفتن، باید هم عمل میکردی، اما حکم ثانوی اومده گفته تغییر بکنه. حالا وقتی که یه پیامبر شریعت رو میاره، دیگه امت اون نباید به شریعت نبی قبلی، صاحب شریعت قبلی عمل بکنن، ولی اینکه درست شده بود، درست هم باشه و دستخوش تحریف هم واقع نشده باشه. یعنی وقتی که حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم ایشان مبعوث میشن، شریعتی رو میارن، یهودی ها مسیحی ها که یافتن ایشان پیامبر هستش، دیگه نباید تابع شریعت حضرت موسی یا حضرت عیسی باشن. و اگه چنان که بخواد متوقف به اون شریعت باشن، این از خود اصل دینشون اینها رو خارج میکنه، به خاطر که این حجت الهی صاحب شریعت جدید رو انکار کردن. خب پس همه انبیا دارای شریعت نیستن. انبیایی بودن دارای شریعت بودن، این شرایعی که هر کدوم شریعتی رو آورده، بعد پیامبران بعدی تا شریعت بعدی تبلیغ همون صاحب شریعت قبلی رو میکرد. حالا ببینین در این کتاب ستارگان هدایت من روایت هایی رو آوردم، از جمله در صفحه 136 در همین موضوع روایتی رو آوردم از آقا علی ابن موسر رضا، که این روایت در کتاب عیون اخبار رضا مرحوم شیخ صدوق جلد دوم صفحه 86 و در کتاب علل الشرایع شیخ صدوق جلد اول صفحه 122-123. عن ابی الحسن رضا علیه السلام قال: كل نبي كان بعد نوح کان علی شریعته و منهاجه و تابعا لکتابه الی زمان ابراهیم الخلیل و کل نبی کان فی ایام ابراهیم و بعده کان علی شریعت ابراهیم و منهاجه و تابعا لکتابه الی زمن موسی و کل نبی کان فی زمن موسی و بعده کان علی شریعت موسی و منهاجه و تابعا لکتابه الی ایام عیسی و کل نبی کان فی ایام عیسی و بعده کان علی منهاج عیسی و شریعته و تابعا لکتابه الی زمن نبی محمد صلی الله علیه و آله و سلم. فرمودن هر پیامبری بعد از نوح علیه السلام بر آیین و روش او بود، به شریعت او بود و کتاب وی رو پیروی میکرد، همه تابع همون کتاب بودن، همون شریعت بودن تا زمان ابراهیم خلیل علیه السلام. و هر پیامبری در دوران ابراهیم و پس از آن بر ایام بر آیین و شریعت و روش ابراهیم بود و کتاب وی رو پیروی میکرد تا زمان موسی علیه السلام. و هر پیامبری در دوران موسی و پس از آن بر آیین و روش او بود و کتاب وی رو پیروی میکرد تا زمان عیسی علیه السلام. و هر پیامبری در دوران عیسی و پس از آن بر آیین و روش او بود و کتاب وی را پیروی میکرد تا زمان پیامبر ما محمد صلی الله علیه و آله و سلم. پس ببینید این اول روشن بشه که به این صورت بوده که در هر دوره پیامبرانی بودن، منتها همه دار شریعت نبودن، یکی به عنوان صاحب شریعت بوده تا صاحب شریعت بعدی اینها کتاب او، آیین او، شریعت اونو تبلیغ میکردن تا میرسید به شریعت بعدی، مثلا از شریعت حضرت نوح به شریعت حضرت ابراهیم، از شریعت حضرت ابراهیم به حضرت موسی و بعد حضرت عیسی و خاتم النبیین به این صورت مطرح شد. خب اما نکته ای که اینجا باید توجه بکنیم این است که در بعضی از ایام که بین دو شریعت بوده انبیایی بودن، اوصیایی بودن، بودن حجت الهی بودن که تابع اون شریعت قبلی بوده، اما علنی ورود پیدا نمی کردن، تبلیغ نمی کردن. به اون دوران میگن دوران فترت، یعنی نه اینکه نبودن ها، دستور رسیده اینها علنی تبلیغ نکنن، علنی تبلیغ نکنن، نه اینکه مطلقاً تبلیغ نکنن، به صورت عمومی تبلیغ نکنن. خب ما میریم سر این آیه در سوره مبارکه مائده آیه 19 هم. فترت من الرسل، محل بحث اینجا بود دیگه، که ای اهل کتاب بی تردید رسول ما پس از روزگار فترت به سوی شما آمد که برای شما بیان کند که نگویید برای ما هیچ مژده دهنده و بیمرسانی نیامد، یقینا مژده دهنده و بیمرسان به سویتان آمد و خدا برای هر کاری تواناست. یعنی چی؟ یعنی از زمان حضرت عیسی علی نبی ناوالی و علیه السلام تا زمان خاتم النبیین جمعی از این وسط حجج الهی علنی تبلیغ نمی کرد. حالا نمونه هایی میخوام بگم، گاهی اوقات سوال میکنن، میگن شما مگه نمیگی در هر دوره حجت الهی هستش؟ قبل از که پیامبر به دنیا بیاد حجت الهی کی بود؟ کی بود؟ 100 سال قبل پیامبر حجت الهی کی بود؟ 200 سال قبل پیامبر حجت الهی کی بود؟ 300 سال قبل پیامبر حجت الهی کی بود؟ از زمان حضرت عیسی تا خاتم النبیین 500-600 سال میگذره، بین اینها حجت الهی کی بود؟ اینو بیان کرد. در زمانی که حضرت عبدالمطلب بود، پدر بزرگ خاتم النبیین، ایشان حجت الهی بود، ایشان معصوم بود و حجت الهی بود، منتها این ایام ایام فترت بود، یعنی علنی مثل اون کاری که فرض بکنید که انبیای دیگه میکردن، حضرت یوسف میکردش، حضرت زکریا میکردش، حضرت یحیی میکردش، چنین چیزی نبود. بعد حضرت عبدالمطلب کی بود؟ حضرت ابوطالب بود. لذا اینهایی که بعضی از این آیونی که جمعیت اهل تسنن میگن حضرت ابوطالب العیاذ بالله ایشان مشرک بود، ایمان نبود، نه ایشان تقیه میکرد، حجت الهی بود. در روایات داریم که در همین کتاب ستارگان هدایت من مفصل بحثش آوردم، هم حضرت عبدالمطلب رو اثبات کردم، هم حضرت ابوطالب، که هر دو بزرگوار اینا ایشان حجت الهی بودن، منتها در شرایطی بودن که علنی تبلیغ نمیکردن، برای حفظ موقعیت نبی اکرم، که حالا اینو خودش تحلیل داره چرا حضرت ابوطالب این کارو نمیکرد، وجهه ای داشت، جایگاهی داشت که بتواند به عنوان یک نفری که عموی پیامبر هست از یک طرف و اون وجهه بزرگ قریش هم بخواد حفظ بکنه، پرده‌دار کعبه و تولیت کعبه به دست ایشان بود، بتواند از نبی اکرم درست حمایت بکنه بنابرای مصلحتی. اما اونشون حجت الهی بود. و مشرک، این که گفتن مشرک، معاویه تا میتوانست بر علیه آقا امیرالمؤمنین تبلیغات سو کرد. مثلا آمدن به دروغ روایاتی جعل کردن، گفتن این آیه‌ای که در ارتباط با حرمت شراب آوردن، این در ارتباط با شأن نزولش در مورد حضرت امیره، حضرت امیر شراب میخورد، آیه نازل شد که دیگه شراب حرامه، شراب رو بذار کنار. تا اینجا آمدن دروغ ها رو بستن و آمدن چیکار کردن؟ گفتن پدرش هم میاریم پایین. اومدن به حضرت ابوطالب، این مشرک بوده، این هم دسیسه های بنی امیه بود. و اون آقایونی که عامه بودن، اهل تسنن بودن، مثل مولوی، با اینکه در مثنوی معنوی حرفهای خوب داره، مثل ابن عربی در فصوص، اومدن بر قول مشهور عامه نوشتن حضرت ابوطالب مشرک دنیا را. و اگه بنا بود که همت اثر بکنه روی یک نفر، کسی همتی بالاتر از نبی اکرم نبود که اثر بر عموی خودش حضرت ابوطالب نکرد و حضرت ابوطالب علیه السلام مشرک از دنیا رفت علیه عزب الله. اینها حرفای باطلی هستش، این حرفا باعث میشه خود اصل مسلم رو برمی کنه. خیلی خب، حضرت ابوطالب، حضرت عبدالمطلب، این همه مشرک رفته، خب حجت الهی کی بود؟ حجت الهی کی بود؟ نمیتونه جواب بده، کسی نیست، بزرگی نیست غیر اینها. پس این مسئله فطرت رو اینجا میخواستم توضیح بدم، به این معنی نبوده که فطرت بیمنی که حجت نباشه، حجت بود، اجازه تبلیغ علنی نداشتم. این میشه دوران فطرت، یعنی که فطرت در ارتباط با تبلیغ همگانی. لذا اینجا جناب احمد الحسن خوب آورده مطلب و پاکیزه آورده، گفتن به سبب عدم وجود قابل، ممکن از مکانها و مناطقی نیز وجود داشته باشد که رسولی برایشان فرستاده نشده باشد و همچنین اقوامی وجود داشته باشد که اصلا رسالتهای آسمانی به آنها نرسیده باشد. این مسئله رو میارن، اما این قسمتی که محل بحث منه در صفحه 48 اینه که میفهمن این زمان زمان فترت است که رسول و فرستاده در آن وجود دارد، فقط بکنی وجود دارد، که خلیفه خداوند در زمین و حجتش بر بندگان است، اما مأمور به تبلیغ نیست، یعنی منزوی است. هرچند این فترت طولانی باشد و رسولان متعددی در این زمان بیانند، بعد اشاره میکنن چی؟ به این آیه. حالا دقت بکنین از تفسیرهای روایی که من قبلنم در این مباحث مورد تبلیغ قرار دادم، خیلی بررسی کردیم رو تفسیرهای روایی، تفاسیر روایی داریم ما، چند تا تفسیر، تفسیرهای خوبیه، تفسیر برهان، البرهان مال علامه صداشم بهرانی، تفسیر نورالثقلی، تفسیر صافی ملا محسن فیض کاشانی، و از تفسیرهای فارسی روایی که پاکیزه آورده شده یه تفسیریه به اسم تفسیر شریف لاهیجی. این به نظر بنده رو ارزیابی که مدت‌ها رو تفاسیر فارسی داشتن، به نظر من بهترین تفسیر فارسی این تفسیره. یعنی به نظر من مطالبی که ائمه معصومین در تبیین آیات آوردن و واقعا به حق نزدیک هستش، مطالبی که در این کتاب آورده شده و این چاپ جدیدش هم از قبلا 4 جلدی بود، الان در جلدهای بیشتر به چاپ رسیده. وقتی میرسیم به این آیه در صفحه 202، خب ببینید این آیه این ویژگی داره که به صورت مزجی آورده، یعنی یه قسمت یه آیه رو اول چند تا آیه میاره، بعد آیه رو که میاره میخواد تفسیر بکنه یه قسمت آیه رو میاره، 3 خط توضیح میده، ادامش تیکه دیگه آیه رو میاره. یعنی میبینه که 2 صفحه در یک آیه رو 3 قسمت 5 قسمت 10 قسمت حتی کردن، 2 صفحه 3 صفحه پیرامونش توضیح میدن. و بعد نکته اینجا اینه، اگر روایاتی باشه در ذیل این آیه از نظر مؤلف این کتاب روایت محکم باشه، به نظرش معتبر باشه، قابل استناد باشه، هر جا بوده از روایات استفاده میکنه. در صفحه 202 از جلد دوم سوره مبارکه مائده بود، آیه 19، یا اهل کتاب قد جاءکم رسولنا، میگه ای اهل کتاب، به تحقیق که آمد به شما فرستاده ما که محمده، یبین لکم، حال که واضح میگرداند برای شما علامت دین را، حذف دین کرده به واسطه ظهور آن. گاهی اوقات بوده، حالا بعدا میگم که در ذیل این آیه روایاتی هستش که گاهی اوقات اهل کتاب قبل از اینکه پیامبر مبعوث بشه علامتهای این پیامبر رو میگفتن، بعدی که پیامبر مبعوث میشه سنگینشون میاد، میگن اگه باشه ریاستمون رو از دست میدیم، کتمان میکنه. اونجا میگه که بابا شما تا زمانی که پیامبر مبعوث نشده بود خودتون نشانه هاشو میگفتین، حالا که این پیامبر آمد و قابل صدق نسبت به اون نشانه ها، شما انکار میورزید به خاطر موقعیت هایی که از دست خواهید داد از شونات مادی. علا فترت من الرسل، این میگه متعلق به جاکومه، یعنی آمد رسول ما به شما در حین فترت و انقطاع رسول و وحی و اندراس دین و کتب، که آن ما بین زمان عیسی و زمان پیغمبر صلوات الله علیه و آله، چنانچه مفسرین تصریح کردن. ببینید مفسرین میگه به طور اکثر اینا گفتن چی؟ گفتن از زمان حضرت عیسی تا زمان حضرت خاتم النبی اصلا منقطع شد، وحی منقطع شد، کتب در نظر رسول منقطع شد. کجا آورده؟ میگه کشاف زمخشری در جلد اول صفحه 602 میاره، مجمع البیان تبرسی در جلد سوم صفحه 305 میاره، تفسیر بیضاوی جلد دوم صفحه 310 میاره. این میگه که مفسرین تصریح کردن، اینو گفتن، اما ایشون اینو میگه، میگه اینو گفتن، اما آنچه از احادیث ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین به حد تواتر معنوی، ما تواتر لفظی داریم، حدیث ثقلین لفظ هم میشه نیتارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و ادرتی، یه محتوایی رو در الفاظ مختلف میخوام بیان میکنم، چه تواتر معنوی که این مفید علم، مفید یقین، امکان تبانی توش نیست، با هم دیگه یک عده بخوان حدیث بسازن امکان تبانی توش نیست. اینه که هیچ ساعتی و هیچ آنی نمیگذرد که عالم خالی باشد از عالم، که آن حجت خداست، اهم از آن که آن حجت نبی باشه یا وسیع باشه یا امام مفترض و طاعه که اطاعتش واجب باشه، بالاخره حجت الهی هست. چنانچه حضرت صادق علیه السلام فرمودن، سند میدن به کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق صفحه 202 حدیث 4، که ان الارض لا تخلو ساعتا من الحجه، زمین لا تخلو خالی نیست ساعتی لحظه ای از حجت. این روایت. و همچنین فرموده باز در کمال الدین و تمام النعمه صفحه 161 حدیث 20، لا یکون الارض الا و فیها عالمون، نمی باشد زمین الا که در اون چه یه عالمیه، یعنی عالمی که نسبت به دین و وحی و مسائلی که هدایتگر باشه. از این سینه باتون میاره. و کتاب مستطاب کمال الدین و تمام النعمه متصدی بیان آن شده که میتونید رجوع بکنید، اینجا روایت های فراوانیه. و در آن کتاب، یعنی کجا گفته؟ صفحه 211 حدیث اول، مقاتل ابن سلیمان از حضرت صادق علیه السلام و آن حضرت از حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم حدیث طویلی روایت نموده و در آخر آن مذکور است که عیسی در حین عروج به ملاء اعلا وصی خود گردانید شمعون ابن حمون سفارو. یعنی عیسی، حالا ما بین بحث سر چی بودش، میگه که این ما رسولی فرستادیم، رسولی فرستادی میشه یعنی زمان حضرت عیسی تا اینجا میخوام کسی بوده یا نبوده به چه صورت بوده. میگه وقتی حضرت عیسی عروج کرد، در روایت میگه شب 21 رمضان بود، رمضان بود، حضرت عیسی عروج به این صورت بود، عروج کرد. مسیحیت میگن که آقا حضرت عیسی ابن مریم الان نبی و علی و علیه السلام رو به صلیب کشیدن، در روایت میگن یک نفر شبیه عیسی رو به صلیب کشیدن، ایشان عروج کردش و زنده هستن و وقتی انشاءالله امام زمان تشریف میارن ایشان اقتدای به حضرت ولی عصر میکنن و از سربازان حضرت ولی عصر علیه السلام خواهند بود، از خدمتگزاران حضرت ولی عصر علیه السلام خواهند بود. میفرماید عیسی در حین عروج به ملاء اعلا وصی خود گردانید شمعون ابن حمون صفاه. پس وصی حضرت عیسی کی بود؟ شمعون بود. حالا حضرت نرجس خاتون از نوادگان حضرت شمعون هستن، یعنی میرسه به حجت الهی این گونه در نظر گرفتن. و شمعون یحیی ابن زکریا را به عنوان حجت قرار داد و یحیی منذر را و منذر سلیمه را و سلیمه برده را و را پس حضرت رسالت پناه صلی الله علیه و آله و سلم امیر المؤمنین را خطاب ساخته فرمود که برده اعلام نبوت و آثار شریعت را به من داد و من به تو می سپارم ای علی. یعنی پس درک کرده پیامبر، ایشان را دیده، آثار شریعت هم گرفته، پیامبر میگه دست منه، حالا من اینو به تو میدم یا علی. خب این منافاتی نداره، ممکنه بگه شما گفتی حجت الهی از عبدالمطلب از ابوطالب، ممکنه در هر دوره حجج الهی کثرت داشته باشه، ممکنه. مثلا در زمان حضرت موسی، حضرت موسی حجت بود دیگه، پیامبر داره شریعت بود. هارون چی؟ هارونم پیامبر بود. پدر خانمش چی؟ شعیب، اونم پیامبر بود. یوسف بود. یعقوب چی؟ اونم پیامبر بود. میتواند کثرت داشته باشه، کالا بیشتر توضیح میدم. و من به تو میسپارم ای علی و تو باید که بسپاری آن را به وصی خود و وصی تو به وصی خود واحدن بعد واحد تا آنکه منتهی شود سلسله وصایت به سوی بهترین اهل عرض بعد از تو که آن قائم آل محمد صلوات الله علیه و آله است. و بنابراین احادیث مراد از علا فترت من الرسول آن است که در آن وقت رسول نبود و می تواند که رسول نباشد اما اوصیا باشند. و اگر مراد از رسول حجج باشند که اعم از نبی و وصیست، می تواند که مراد این باشد که در آن وقت نبی و وصی ظاهر مشهور نبود که تا حقایق دین و رموز شریعت را از او یاد بگیرن چنانچه پیش از این بوده، چون وظیفه‌اش اینه که اینا را تبلیغ بکنن. خب وقتی تبلیغ نکنن مبلغ نبودن، اما مبلغ نبودن به این معنی نبوده که نبودن، حجت بوده، وظیفه نداشتن. روایتی رو در ادامه ایشان میاره، میگه صدوق رضی الله عنه در کتاب کمال الدین و تمام النعمه صفحه 161 حدیث 19 از حضرت صادق علیه السلام روایت کرده که بقی الناس بعد عیسی ابن مریم علیه السلام 50 و مئات سنتن بلا حجت ظاهره، میگه باقی میمونن بقی الناس، باقی میمونن بعد عیسی ابن مریم علیه السلام 250 سال بدون حجت ظاهری. یعنی یه نفری که به عنوان مبلغ باشه میگه دوباره اینطوری معنی کنید، نه یه حجت نبوده، حجت ظاهری یعنی مبلغ نبوده. با روایات دیگه، با اون اخبار متواتری که زمین بدون حجت نمیمونه، اگه آنی زمین بدون حجت بمونه اهل خودشو فرو میبرد، میگه به اونها اینو اینطوری معنی کنید. بعد می نویسن و منطوق بعضی احادیث این است که بعد زمان عیسی تا ظهور نور خاتم الانبیا علیه و آله الصلوات و السلام، همان زمان فترت و خفای نبوت و وصایت نبوده، بلکه بعضی اوقات وصی ظاهر بوده و بعضی اوقات مخفی بوده. این گونه هم نبوده که دیگه وصی نباشه و چرا وصی بوده گاهی وقتا تبلیغ هم میکرده، گاهی وقتا هم نه. بنابراین مثلا نمونه میگه، میگه در مورد حضرت عیسی مگه جناب شمعون تبلیغ نمیکرد؟ شمعون تبلیغ میکرد، اما روایت داریم فلم ما مزا شمعون قابت الحجج بعده، میگه که وقتی که این جناب شمعون از دنیا رفت قائب شدن حجج، یعنی خودش رو نشون ندادن، که معرفی نکردن به عنوان حجج، اما معرفی نکردن به این معنی که حجج نیستش. و ایزن در حدیث که صحیح روایت کرده، با در کمال الدین صفحه 161 حدیث 20 که یعنی بود در میان عیسی و میان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله 500 سال، 250 سال از آن زمانی بود که در آن نبی و امامی ظاهر نبود. میگه 250 سالش یعنی 250 سال ظاهر نبود. نقطه اینجاییه، اینجا نگفته نبود، لا عالم، عالمی نبود، ظاهر، کلمه ظهور اومده، ظاهر نبود یعنی آشکار نبود. خب این روایت هم این گونه میاره. و خب تا اینجا پس ببینید اینم کار تفسیری که این مفسر جلیل القدر جناب بهاءالدین شریف لاهیجی داشتن با توجه به روایاتی که در کمال الدین و تمام النعمه که حجت بوده تبلیغ نمی‌کرد. اون هم اینطور نبود، از زمان حضرت عیسی تا وجود خاتم النبیین هیچ چی تبلیغ نکنند، در 250 سالش به این صورت بوده. پس این رهزنه، چون حتی ما داریم در بین آیون شیعه التفات به اون روایات تواتر معنوی که ایشان میان ندارن. یه چند تا روایت میبینن میگه نبود، حجت الهی نبود، نه حجت الهی بود تبلیغ نکرد. لازم دیدم که در این قسمت من یه تمرکز و فوکوسی داشته باشم، توضیح بدم که این سری روایت ها رو این گونه با توجه به روایات دیگه ای که روایات متواتر هست این گونه باید معنی بکنی شما. خب بعد از اینکه این آیه رو میارن می نویسن به سبب عدم وجود قابل، یه نکته رو اشاره می کنم. خب یه چرا نبود، یه جهتی میارن میگه قابل نبود، یعنی خداوند متعال میدانست که اینها اگر بیاین بودش با نبودشون تفاوتی نمیکنه. اون جمعیتی که باید جذبشون نمیشه. اون کسی هم که میخواد جذب دین بشه با توجه به شریعت قبلی که باقی مونده در دسترس علمای همون دین هستش، اون شریعت هست، همونو تبلیغ میکردن دیگه، میتونه هدایت بشه، به همون کفایت میکرد. پس قابلی که حالا مثلا یه حجت الهی باشه بتونه کاری رو بکنه، جناب احمد میگن که یه جهتش این بود، به سبب عدم وجود قابل. ممکن از مکانها و مناطقی نیز وجود داشته باشد که رسولی برایشان فرستاده نشده باشد و همچنین اقوامی وجود داشته باشند که اصلا رسالتهای آسمانی به آنها نرسیده باشد. حالا اینا من توضیح میدم. در آیه‌ای که ایشان استناد کرد در صفحه قبل، لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول، تا برای مردم حجتی بر خدا نباشه، آیه قبلی استناد کرد. چرا میفرسته؟ میگه اگه چیان که هدایتم نشدن اتمام حجت بشه. خب اینجا بس چه معنا داره که نفرستاد؟ به خاطر اینکه قابلی نبود، تو قابلی نباشه اتمام حجت که بود،
پس اگه اتمام حجته، اگه قابل نباشه که اصلا، خب در اون زمانی که قابل نبوده نباید بفرستن. پس اینو اینطوری میشه جمع کرد، در یک زمانایی بود قابل به طور اکثر بود، قلیل قابلی هم نبودش. برای اونهایی که قابل نبود اتمام حجته، اما برای کسانی که قابل وجود داشت چی بودش؟ میگرفتن، هدایت میشدن. اما در اون مواردی که نفرستاده، یعنی فرستاده اینها اجازه نداده تبلیغ بکنن، اون قابل ها کثرتش میچربیده نسبت به اون دوره های دیگه. این گونه میشه معنی کرد. فرمایش ایشون رو بخوام درست جمع بکنم با عبارت قبلی، اینطوری میشه در نظر گرفت. خب بعد یه آیه ای رو استناد میکنم در سوره مورک انفال، آیه 22 و 23. این و شرط دوابه عند الله الصم بكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. میگه قطعا ان شر دواب، دواب یعنی جنبنده، شر یعنی بدترین جنبنده ها، عند الله کیان صم بكم، این کران و لالانه. خب ممکنه یه نفر بگی که طرف کر و لال، که خود چیکار کنه، خدای خودت کرش کردی، خودش لالش کردی. این عبارت لا یعقلون میشه نشون میده که اون کر و لال ظاهری نیستش. مثل میمونه که آقا شما مثلا فرض کن که یه نقاشی بیشیم یه بدترین نقاشی، خب خودت کشیدی نقاشی دیگه بدتر، خب که اختیارت خودش نبوده، خلقت مال دوی بوده. اینجا میخواد بگه یعنی چی لا یعقلون؟ یعنی وقتی از عقلت استفاده نکنی حقو میشنوی، تعقل نکنی مثل اونه کری. حقو میشنوی وقتی عقلت استفاده نکنی، دنبال شهواتت بخوای حرکت بکنی، لالی، حقو نمیگی. نکته دوم اینکه چقدر اسلام به تعقل اهمیت داده که اگه چنانچه شما یعقلون باشی چنین جایگاهی داری، اگه لا یعقلون باشی شر دوابی، تو بدترین جنبندگانی. یعنی عقل اینجا محوریت داره، این اگه تابع عقلت باشی خیر دوا، خیر دوابی. اگه عقلتو کنار بذاری، از عقلت استفاده نکنی، شر دوابی، بدترین جنبندگانی. عقل خیلی مهمه در دین. لذا در روایت فرمودن که کسی که عقل نداره دین نداره. یعنی چی؟ نه که عقل نداره یعنی منگل باشه، نه، یعنی یه نفری باشه که از عقلش استفاده نکنه. اگه منگولا بدترین آدم، نه اوکی، چون ذاتن اونطوریه، مشکل داره. ولی تو عقل داشته باشی، از عقلت استفاده نکنی، تو شر دوابی. لذا امام صادق وقتی سوال میکنه مل عقل، آقا عقل چیه؟ در اصول کافیه میگه العقل ما عبد به رحمان وقتس و به جمع. عقل چیزیه که خدا به عبادت میشه، بهشت هم به او کسب میشه. یعنی اگه میخوای در جهت عبادت قرار بگی، عقل محوریت داره. اگه میخوای بهشت رو کسب بکنی، عقلتو بیار وسط. پس در دین ما این فرقه های و این عرفان ها و این صوفیگری ها و این مسائلی که اگر چنانچه به شما میگن که به اینجا برسه، آقا عقل رو بذار کنار، عقل نمیدونم یک بمان، یک شحنه‌ایه که مانع عشق، عشق و عقل میاره وسط، عقل رو میکوبه. عقل و کشف رو میاره وسط، عقل رو میکوبه. تو همه چی عقله رو میکوبه. اینا در صراط دین نیستن، در صراط اسلام نیستن. اسلام اون چیزی که اهمیت میده اصل تعقل، تفکر. حتی به قرآن هم میگه افلا یتدبرون القرآن، آیا تدبر نمی کنید؟ یعنی فکر نمی کنید؟ تعقل نمی کنید؟ چقدر ماده عقل تو قرآن به کار رفته شده؟ بسه که بنا باشه که شما عشق باشه عقله رو لش کنی، کشف باشه عقله رو لش کنی. اینا حرف هایی که حرف های نادرستی عرض بندینه. میزان عقل، با این عقل ما به وحی میرسیم. ولی عقل رو کی گفته بذاریمش کنا؟ خب
ولو علم الله فیهم خیرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. میگید اگر خدا خیری در آن میدانست یقینا ایشان را شنوا میکرد و اگر آنان را شنوا کند باز اعراض کنندگان روی میگرداند، باز اعراض کنان روی میگردونند، یعنی ولی که بهشون هم بازم نمیخوان قبول کنن. چرا؟ چون عقل رفته کنار، عقل رو زیر پای شهوت، عقل رو زیر پای تمایلات دیگه، عقل رو زیر پای تعصب، عقل رو زیر پای تقلید کورکورانه، عقل رو زیر پای حب دنیا قرار دادی. دوست وضعیتش این گونه، اینها از سمون بکمه. بعد می‌نویسن با وجود خلیفه خدا در زمین حجت بر همه این مردم اقامه شده و آنان و دیگران با وجود خلیفه خدا هیچ حجتی بر خدا ندارند، هرچند آن خلیفه به سبب عدم وجود قابل در بین آنها مأمور به تبلیغ نشده باشد. آره اینجا بحثه، چطور مأمور به تبلیغ نباشه؟ یعنی مخفی باشه بعد اتمام حجت بشه؟ این چطور میشه؟ این شبیه همون بحث اتمام حجت در عصر غیبت ولی عصره. یعنی همون پاسخی که در جلسات گذشته دادم، قاعده لطف و خواستم بحث بکنم با غیبت، اون مواردی که توضیح دادم میاد به این. یعنی این شما کاری کردین عامل غیبت و اینکه اون فرد خودشو نشان نده، ظاهر نشده، خود شماها بودید. این خداوند در قاعده لطف که زمینه اینکه به سمت او بیان و ترک معاصی بکنن و انجام واجبات و هدایت بشن، خدا فرستاده، حجتم پذیرفته، اما شما به این صورتی که اگر چنانچه بخواد خودشون نشون بده، شما همین حجتم میکشینش، مثل وضعیت زمان غیبت حضرت حجت. خداوند حال آنها را میداند و برای امثال آنها رسولانی فرستاده و پاسخ آنها نیز دائما تکذیب و طلب معجزات قهری بوده. گفتن آقا مثلا میومدن شما اگه پیامبر هستی ما رو پولدار کن، ما اگه پیامبر، دنبال این مسائل مالی خودشون بودن، دنبال این نبودن که ما داریم که یک کتابی من دارم در خصوص شق القمر و رد الشمس، این دوتا معجزه رو بررسی کردم، اثبات تواترش هم کردم و از شیعه و سنی اقوال رو آوردم. اونجا یک بحثی ما مطرح کردیم در ارتباط با شق القمر. جمعی میان پیش پیامبر اکرم میگن شما پیامبری؟ میگه بله. خیلی خوب، اگه شما پیامبری اون چیزی که ما میگیم باید گوش بدی. جبرئیل میاد میگه که پیامبر هر چی گفتن گوش بده. میگه خیلی خوب، همین ماه دو قسمت کن. باش. نبی اکرم اشاره میکنن شق القمر، ماه به دو قسمت تقسیم میشه. ماه به دو قسمت تقسیم. اینا با هم دیگه نگاه میکنن و میگن نکنید، یعنی چی دو قسمت ما چرا دو قسمت شد؟ بین نمیخواد از اول قبول بکنه، اومده پیامبرم چیکار بکنه؟ به قول ما مشهد یا خیتش بکنه، یعنی آقا بله بیا بکن، این نمیتونم خیلی خوب دیگه، این نمیده قبول بکنه. بعضی ها میان چی؟ یک طرف خیتش بکنم به طرف این حال قبول کردن نیستش. بین ما دو قسمت شد، اینا خیت شدن. دوباره با هم اشاره میگن اگه راست میگی دو تا تیکشو به هم بچسبون. دوباره پیامبر اشاره میکنه دو قسمت ماه به هم میچسبه، میشه قرص. دوباره باز به هم نگاه میکنه میگه دوباره جداش کن. باز پیامبر اشاره میکنن این دو قسمت میشه. میگن خب حالا دوباره بچسبون. باز دوباره بچسبونه. اینا ایمان میارن، اینا ایمان نمیارن. میگن دوستان ما در یمن هستن، بذارید از یمن برگردن ببینم در یمن هم ماه و دو نیم دیدن یا چشم از چشم بندی کردی. دوستاش از یمن هم میان بازم ایمان نمیارن. بعضی اصلا اینه. خب برای اینا معجزه اقامه بکنی و نکنی و خیلی معجزات دیگه بوده در سطح وسیع، همه قرآن خودش کفایت میکنه، نخواد قبول بکنه. مگه الان میگن که آقا چو اگه این معجزه باشه الان فوج فوج ایمان میارن؟ بابا اون موقع در زمان پیامبر معجزه پشت معجزه بوده، صراحتا میگه تو ساحری، تو جادوگری، نمیخواد قبولش بکنه. و الان همینه، میگه تو جادوگری، قبول نمیکنه. خب حالا چی میگه؟ میگه خداوند حال آنان را میداند و برای امثال آنان رسولانی فرستاده و پاسخ آنانی دائما تکذیب و طلب معجزات قهری بوده که مجبورشان کنند ایمان بیاورند، آن هم با یک دلیل مادی محض که هیچ بهره و سهمی برای غیب باقی نگذارد. بعد اشاره میکنن به یک آیه، به دوتا آیه. فلولا ان تصیبهم مصیبتون بما قدمت ایدیهم فیقولوا ربنا لولا ارسلت الینا رسولا فنتبع آیاتک فنکون من المؤمنین. این آیه 47 از سوره مبارکه قصص بعد این پایین بوده 47. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسا اولم یکفروا بما اوتی موسا من قبل قالوا سحران تظاهرا و قالوا انا بكل کافر. ترجمه اینه که میگه هرگاه مجازات و مصیبتی بر اثر اعمالشان به آنها میرسه میگوین پروردگارا چرا رسولی برای ما نفرستادی تا از آیاتت پیروی کنیم و مؤمنان باشن؟ وقتی میخوان توبیخ بشن خب بعد میفرستادی دیگه، اگه میفرستادی ما جهنمی نمیشدیم. ولی هنگامی که حق، اینجا حق در ذیل این آیه مفسرین آوردن گفته حق یعنی قرآن، و هنگامی که حق از نزد ما برای آنان آمد، یعنی قرآن رو فرستادیم، گفتن چرا مثل همان چیزی که به موسی داده شد به این پیامبر داده نشده؟ موسی عصای خوش اجدا کرد، پیامبر بی عصای خوش که اجدا بکنه چرا او کار نمیکنه؟ مگر بهانه جویی همانند آنان. خب حالا مگه زمان حضرت موسی عصای خوش که اجدا کرد مگه اونجا صراحتا فرعونیان نمیگفتن که آی ساحره؟ گفتن دیگه. کیا ایمان آوردن؟ اولین کسانی که ایمان آوردن همون کسایی که ساحر بودن. گفت این دیگه با ما تخصص داریم، نظرم مثلا به شما بگن که آقا این رفته کربلا سرش درد میکرد، میگه چون یه توموری بوده یاد بین رفت. اما یه پزشکی که کارهای پزشکیشو انجام داده وقتی مغز اینو نگاه میکنیم یه تومور بزرگی داخل مغزشه و این قطعا میمیره زمان کوتاهی، تمام این کارها رو کرده، بعد دوباره میره کربلا برمیگرده معاینه میکنیم این اثری از تومور نیست، این یقینش بیش داره یا ما اصلا نمیدونیم چی به چیه، نه تومور سلوخش کردن، یه قده کوچیک بوده که دارن تومور کردن، اینطوری نیستش که. اونها وقتی که ساحر بودن دیدن که هر کدوم برای خودشون عمری کار کرده بودن، کارکشته امت بودن، بزرگ امت بودن، سحر خودشون رو دیدن، عصای خوش اجدا شد، تمام اینها هم بلعید، این سحر نیست، ما خودمون این کاره این دیگه. اونها اول ایمان آوردن. فرعون گفت پدرتون رو در میارم، گفت هر کار میخوای بکن، گفت دستتون از یک طرف قطع میکنم، پاتون هم از یک طرف قطع میکنم، ولتون میکنم. گفتن اگه ما رو بکشی ما ایمان به خدای موسی میارم. همین کارن که این طفلی ها رو اومد دستشون از یک طرف قطع کرد، پاشون هم از یک طرف قطع، اینا نمیتونن راه برن، یه دست و پا رو از یک طرف بذاری میدونه دست رو بگیری به یک طرف بلند شد، یک دست از این و پا از این بر بیرون، اینقدر خون ازتون رفت، اینها شهید شدن، کشته شدن، قبول نکردن حرف فرعون و موسی. این بازی نیست. اما کسانی بودن در همون دوره گفتن این جادوگره، ساحره، میدانستن که این تبعیش سهر نیست، سهر اونایی که نشونشون داده این چیز دیگه ایه، گفتن نه نخواستن قبول بکنن این ساحر. حتی خود فرعون موند، فرعون نمیتونه جواب بده، اما خوب دید قدرت، یک عمر گفته انا رب بکن الاعلا، بخواد رب بکن الاعلاش از دست بده، بعد بیاد تابه بشه امت موسا بشه، موسایی که فرزندزاده خودش بوده، موسایی که از یک آب پیدا کردن پدر و مادرش مشخص نبوده، بیاد تابه ای بشه، که ابدا قبول نمی کنه. حالا ببینیم میگه وقتی انگامی که قرآن، یعنی حق، از نزد ما برای آنها آمد، گفتند چرا مثل همان چیزی که به موسی داده شد به این پیامبر داده نشده؟ مگر با آن جویانی مانند همانند آنان معجزاتی را که در گذشته به موسی داده شد انکار نکردند؟ مگه نبوده اون انکار ممکن بود؟ موسی بگم چرا اون معجزه ابراهیم نبود که پرنده ها رو کوبید چهار قسمت گذاشت اینا شدن پرنده زنده شدن؟ اگه برامش انقلت وارد میکنن میکنن دیگه، بهانه میخوام بگیرم. و گفتن این دو نفر ساحرن. کیا؟ یعنی موسی و هارون علیهم السلام. همون زمان گفتن دو تا ساحرن که دست به دست هم دادن و ما به هر دو کافریم. ای قبول این دو تا رو ندارن، دو تا به پیامبر هم بهانه رو دارن میگیرن. نسبت به حضرت عیسی هم چنین بوده، نسبت به حضرت ابراهیم هم چنین بوده. خب بعد می نویسن یه عنوانی دارن، علت همیشگی و تخلف ناپذیر ارسال رسول اقامه حجته. چرا در هر دوره باید حجت بفرسته؟ به خاطر که اقامه حجت بکنه، اتمام حجت بکنه. از آن که گذشت روشن شد که ارسال رسول در هر زمانی حتمی است، زیرا غرض خلقت به وسیله آن تحقق می‌یابد و اجرای اراده مالک حقیقی در ملکش به وسیله او محقق می شود. چون رسول یا خلیفه اقدام به انجام این مهم و وظیفه می کنند، همچنین دانستیم که صرفا با فرستادن یک رسول حجت اقامه شده و عذر و بهانه ریشه‌کن می شود. حتی اگر رسول و خلیفه در برخی از زمانها منزوی باشد و به دلیل عدم وجود قابل مأمور به تبلیغ نباشد، پس علت همیشگی و تخلف ناپذیر فرستادن رسول قطع عذر و بهانه، زیرا این علت پیوسته وجود دارد، خواه قبول کنندهی برای دعوت رسول وجود داشته باشد یا نه. دوباره باز این آیه رو تکرار میکنم، در چند جایی رو میارن، لعلا یکون للناس علی الله حجتون بعد الرسول و کان الله عزیزن حکیما، سوره مبارکه نساء 165. تا مردم را پس از فرستادن پیامبران عذر و بهانه و حجتی نباشد و خدا همواره توانای شکست ناپذیر و حکیمه. بعد می‌نویسم بلکه حتی در حالتی که همه مردم به رسول ایمان بیاورند نیز همین اقامه حجت و قطع عذر و بهانه همچنان به عنوان علت ارسال رسول باقی میماند، زیرا معرفت و عمل آنها به سبب تقصیر و کوتاهی خودشان باز هم دستخوش نقص است و همین علت وجود رسول برایشان حجته. ممکنه که در یک زمانی باشه حجت بیاد مردم هم کوتاهی نکنن، اما گناه که میکنن که در همون گناه خلاف کردن بادم حجته. حالا یک جمعی هستن در یک دوره ایمان نمیارن، خب این چی میشه؟ اتمام حجت برای اونها. جمع ایمان میارن، نقص دارن در ارتباط با ایمانشون، فسق و فجور انجام میدن، خب اینا هم همه اینا در ارتباط با حجت قرار میگیره. اما یه نکته ای رو اینجا من لازم میبونم اشاره بکنم که در این قسمت جواب احمد اشاره نکردن. من در این کتاب ستارگان هدایت مفصل آوردم. این اشکال اینه که ببینین در زمانی که این حجج الهی اینها علنی تبلیغ نکردن، مردم اینها را نشناختن، خب ممکنه بگی آقا بله اون انبیایی که قبلا اومدن و میشناسن، کتاب آسمانی هم که موجوده، خب بر اساس همون مردم عمل میکردن. بله عمل میکردن، همونم در حکم اتمام حجت برشون هست. چند بحث اینجا مطرحه. یکی که جناب احمدم اشاره کرد، حجت الهی فقط اتمام حجت نیست، بلکه خداوند متعال مقدر کرده که مجرا و مجلای هر فیضی در ارتباط با حجت الهی باشه، تقدیر تمام امور عالم، تشریع و تکوین به واسطه حجت الهی باشه. یعنی علاوه بر اینکه حالا نسبت به مردم بخواد تبلیغ بکنه نکنه، خود حجت الهی سکاندار کل نظام موجود هستش.
هر فیض و برکتی که به هر کسی میخواد برسه اینها واسطه فیض هستن در مجرا و مجلای حجت الهی. هر تقدیری که بخواد مقدر بشه حجت الهی باید او رو تعیین بکنه در شب قدر. لذا وقتی سوال میکنن که آقا شما یا رسول الله آیا قبل شما هم شب قدر بوده؟ میگه بله، شب قدر همیشه بوده و در هر دوری حجت الهی بوده و مقدر کردن. که یکی از دلایلی که میشه اشاره کرد که خب شب قدر تنزل الملائکه و روح فی آبیز دربی من کله، خب در هر دوری ملائکه میاد روح میان تقدیر میکنن. خب بله، چی و سنی گفتن که کی بوده؟ گفتن پیامبر، در اصل پیامبر پیامبر بوده. بعد پیامبر کی بوده؟ هیچکی نگفته ابوبکر بوده، هیچکی نگفته عمر بوده، هیچکی نگفته عثمان بوده. خب بدون حجت که نمیشه که. این ملائکه و روح به کی نازل شده؟ آقا امیرالمومنین حجت خدا و الانم به حضرت خاتم الاوصیا حضرت حجت ابن الحسن صلوات الله و سلام علیه نازل میشوند و تقدیر تمام موجودات حتی تقدیر یه مورچه به دست امام زمانه، به دست حجت الهی. پس یک وضعیت دیگه. مسئولیت دوم این که خب بله این مسئله به صورت ظاهر بیاد تبلیغ بکنه. خب اگر چنانچه قابلی نباشه، قابل نباشه یا به طور اکثر قابل نباشه، قلیلی باشد این وسط، قلیلی باشد، حالا اگه حجت الهی بیان حجت الهی رو میکشن، میکشن. شما ببینین که مثلا من از باب نمونه خدمتون عرض بکنم، این انبیای مهم میخوام ببینم که تا چه اندازه به تعبیر عوامی میخوام بگم موفق بودن. ما معمولا موفق و کی میدونیم یک جمعیت جمع کنه. مثلا یک سخنوری که تو اینستا که فعالیت میکنه تعداد اعضایی که ایشون رو دنبال میکنه یه آدم موفقیه. بله یک جهت شده موفقه، اما آیا تو کاش اخلاص هم داره؟ اگه اخلاص داشته باشه زیادش 10K باشه، 1K باشه، 1 نفر باشه، به مفت نمیاد. اگه خدا نباشه، اگه برای من باشه، منو مخاطبشون بده، به مفت نمیارزه. بلکه به مفت که نمیارزه، همینها او دنیا میشه وبالش، با همینها خدا عذابش میکنه. ما در روایات داریم که یه عده هستن که اینها از همه بیشتر در قیامت حسرت میخورن. کسانی هستن که اینها تبلیغ کردن، بسیاری از مردم هدایت شده، هدایت شدن، خودشون اهل عمل نبودن، خودشون برای خدای کار نکردن. اونا یا آقا دست درد نکنه مثلا جناب استاد ما رفتیم بهش تحقیق میره بهش تو کجا میری نگا اینا به واسطه من بوده. میگه برای خدا بوده یا برای نفست بوده؟ برای خدا نبوده، عذابی تو تو عذاب. مثل این میمونه که یک دزدی، الان بساط دزد خیلی زیاد شده دیگه، یک دزدی الان گوشی زیاد میزنن. یکی از آشنای ما بنده خدا میگفت که 2 روز پیش زنگ زد گوشی رو برداشت و از کیفم خانمی الو بگم گوشی رو زدن، خیلی حرفه‌ای شدن، به جز بدون اینکه میگفت دستش به دستم بخوره. خیلی معتقد بوده دزده، گفته نامحرم دست به دست نخوره، اینقدر حرفه‌ای. حالا ما فکر می‌کنیم چاقو میده، نه اینقدر قشنگ و تمیز میزنه که خود میگه اولا به خودم بیام نمیبینمش. زنگ زدم به نیروی انتظامی گفتم برو آقا اینا دیگه، ما روزی فراوان داریم توی این مسائل دیگه. نیروی انتظامی خدا خیرشون بده، خیلی در زمینه بعضیاشون زحمت کشن. خب یه دزدی، یه جوون، یه سری همش فیلم های در و داغون داره، یعنی میشینه که گوشی دیگه، یه گوشی آیفون داره، فیلم های شما که همش فیلم های مذهبی داری، فیلم های خوبی داری، فیلم های پاکیزه داری، فرض کنی یک جوانی همش فیلم های در و داغون، این نگاه بود همه نگاه بود این مدل اون مدل اون مدل. حالا یک دزدی میاد چی؟ گوشی آقا رو میزنه. این یه مدت دیگه گناه نمیکنه. چرا؟ چون گوشی نداره. خب گوشی نداره، آیا دزد باید ببرم بهش؟ میگه آقا اون دنیا، میگه آقا این باعث شد یک هفته دیگه گناه نکردش و دیگه پول نداره دیگه، دیگه گناه نمیکنه دیگه، بعدا میاد گوشی دکمه ها میخره دیگه، باش بهش نمیخره. حالا تو آخر عمرم تو گناه نکردش، گناه های ناجور گوشی به خاطر کار من. میگه آقا تو برای خدا که کار نکردی، تو میدین دیگه فروش، تو حق الناس هم هستی. کار که برای خدا نباشه کمش زیادش مفت نمیاد، کار که برای خدا باشه کمش هم زیاده. نکته کار چند سباه دنیا برای نفس نباشه، کار همه میگذره و تموم میشه، او چیزی که باقی میمونه اخلاصه، اخلاص کمش هم زیاده. خب حالا ببینین در ارتباط با حضرت نوح، حضرت نوح 950 سال فقط بین امتش چیکار کرد؟ تبلیغ کرد. 2000 و اشتباه نکنم 300 یا 500 سالشون عمر شریفشون بودش. قبل از طوفان و قبل تبلیغ چقدر عمر داشت؟ 950 سال تبلیغ کرد، با بعد طوفان چقدر عمر کرد؟ به ما چند نفر ایمان آوردن بیشون؟ چند نفر سوار کشتی شدن؟ غیر اون خر و گاوا رو ما کار نداریم، یعنی هر کدوم دو تا برداش اونا کارن. چند نفر فهم کنیم ایمان آوردن؟ یعنی تلاشی کرد که میگه یک پیامبر دارای شریعت دیگه خالص همه چیش مرتب. جناب امین الاسلام فضل الدین ابن حسن تبرسی در کتاب مجمع البیان جلد 5 صفحه 279، این مفسر بزرگ شیعی، در ذیل آیه شریفه و ما آمن معه الا قلیل، خیلی قلیل بهشون ایمان آوردن دیگه، و جز شمار اندکی به او ایمان نیاوردن، این سوره مبارکه هود آیه 40 میگه، میفرماید بنا به نظر بیشتر مفسران آن شمار اندک 80 نفر بود. 80 نفر. خب 80 نفر بودن دیگه، تایی که پسرش هم ایمان نیورد، پسرش هم به اون وضعیتی عذاب شد دیگه. خب حالا ببینید یه وقت همه 80 نفر هم باشه، بازم یه وقت میبینی که همون چند نفر اگه میبینی دو نفر سه نفر ده نفر نفر به اون کسرتی که نمیذارن چنین اتفاقی بخواد بیفته و به همون اندازه هم که مونده اتمام حجت میشه، این وسط بالاخره همه که میشه گفت 100% قابل نبوده، که تکلیف اینا چی میشه؟ اتمام حجت بالاخره ممکنه برای اینا نشده باشه، اینا چی میشه؟ اینجا من استناد به یک آیه میکنم و حدیث، اینو در صفحه 68 از کتاب ستارگان هدایت پاورقی آورده، آیه سوره مبارکه نساء آیه 97 تا 99، این بحث دقیقیه. ان الذين توفاهم الملائكه ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا الم تكن ارض عرض الله واسعه فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم و ساعت مسيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا فأولئك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. بسیاری از شبهات رو حل میکنه، چه در زمینه نبوت چه امامت، بحث حجت اللهی و حتی بحث عدل الهی. میگه کسانی که برخیشتن ستمکار بودن، خب ظلم میکردن به خودشون، هنگامی که فرشتگان جانشون رو میگیره میگوین در چه بودید، یعنی در چه حالی از نظر دینداری بودین، وضعیتون چطوری بود، پاسخ میدن ما در زمین از مستضعفین بودیم، مستضعفان بودیم. میگویند مگر زمین خدا پهناور نبود تا در آن مهاجرت کنید؟ اتمام حجت نشد. خب میگو مهاجرت بکردید، به گوشتون رسید و حجت الهی هستش، برفتید مهاجرت بکردید، حق و میافتید. حتما نباید که تو شهر تو یک نفر پیامبر بیاد که شنیدی که فرق کن در شبه جزیره عربستان در مکه یک نفر ادعای نبوت کرده، تو برن شو از یمن برو ببینش. بذار میگن پیامبر فرمود اطلب العلم ولو بالسین، علم رو برو از چینم یاد بگیر، علمی که جهت هدایت باشه. خب ما مستضعف بودیم، به گوشمون نخود. خب میگه مهاجرت میکردید، پس آنان جایگاهشون دوزخه، یعنی بهانه آوردن، و آن بد سرانجامیه. نکته اینجا اینه الا المستضعفین من الرجال، پس اونها مستضعف نبودن، اونها مقصر بودن. اما کیا مستضعفین؟ کیا هستن که خداوند با اینها مدارا میکنه؟ میگه مگر آن گروه از مردان و زنان و کودکانی که مستضعفی که نه چاره‌ای دارن نه راهی میابن، نمیتونستن، به ترتیبی نه به گوششون خورده نه دنبال که بزن یه نفری بوده دنبال بلگه چنانچه به گوششون میخواد ایمان میابردن. پس آنان یعنی کیا؟ کیا کسی که عذر ندارن باشد که خداوند از ایشان در گذرد، اتمام حجت نشده در گذرد، که خداوند همواره گذشت کنند و بسیار آمرزنده. سوره مبارکه نساء آیه 97 و 99. آیه دیگه در سوره مبارکه اسراء، و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، ما عذاب کننده نبودیم تا هنگامی که رسولی رو بفرستیم. یعنی بس بالاخره عذابم نمیشن، اتمام حجت هم شده، اینها هم چاره ای نداشتن. روایتی آورده که توضیح داده. روایت در مجامع حدیثی ما در اصول کافی جلد سوم صفحه 248، در کتاب من لا یحضر الفقیه شیخ صدوق جلد سوم صفحه 492، در توحید شیخ صدوق صفحه 392 393، در خصال مرحوم شیخ صدوق جلد اول صفحه 283، در معانی الاخبار شیخ صدوق صفحه 407 و 408. روایت اینه: عن ابی جعفر علیه السلام قال اذا کان یوم القیامه احتج الله عز و جل علی سبعتن، هنگامی که روز قیامت میشه خداوند عز و جل بر هفت گروه احتجاج میکنه، قیامت میشه، علی الطفل والذی مات بین النبیین و الشیخ الکبیر الذی ادرک النبی و هو لا یعقل والابله والمجنون الذي لا يعقل والاسم والابكم فكل واحد منهم يحتج على الله عز وجل قال يبعث الله عز وجل اليهم رسول. پدر حضرت صادق ابی جعفر امام باقر علیه السلام فرمودن هنگامی که روز قیامت میشه خداوند بر هفت گروه احتجاج میکنه. اول چیه؟ کودک. کودک فرض کن در عصر پیامبر بوده، کودک ایمان نیورده، این تکلیفش چی میشه؟ بهشتی میشه جهنمی میشه؟ ایمان که نیورده که، عذاب هم میکنی خوی منده خدا، بچه های سخت میشه در پنج ماهگی، در شش ماهگی، در چهار ماهگی، بچه دو ساله، بچه ده ساله، چی میشه تکلیفش؟ یکی کسی که بین آمدن دو پیغمبر، یعنی چی؟ هنگام فترت از دنیا میره، کسی که حق جو بوده بین دو تا پیامبر، فترت پیامبری بوده اما وظیفه نداشته تبلیغ بکنه، این اتمام حجت میشه از دنیا میره. این دوم. سوم، پیرمرد سال خورده ای که پیغمبر یا حجت الهی رو درک کرده میبینه ولی خب به دلیل سن زیادی که داره آگاهی خودش رو از دست داده، آلزایمر گرفته به تعبیری، این پیغمبر هم میبینه خب نمیتونه ایمان بیاره. بعد فرمودن چی؟ فرمودن نادان سادلو ابله، دیوانه ای که سادلو دیوانه نیست، ابله با دیوانه فرق میکنه، هره بله میگه طرف میگه بله، همینتون به تعبیر ما مجردی ها میگن مشنگ بله، اون که متوجه نیستش، به دیوانه نیستش، نمیتونه خودش جمع و جور بکنه، حتی باید یکی دست و پاشو بگیره جمع و جورش بکنه، زندگیشو به چرخونه، عقل معاش نداره. یه آدم خیلی دیدیم دیگه الحمدلله زیاده، دیوانه ای که امکان استفاده از عقل رو نداره، دیوانه دیگه مشخصه، عقب مونده آبرین از بزرگش تو تیمارستان بیش زیاد دارن. ناشنوا و لال، واقعا ها ناشنواه، یعنی کره، لالم هستش. خب این چجوری میتونه استفاده بکنه از پیامبر؟ نمیتونه استفاده بکنه، یا به تعبیری هر کسی که امکان هدایت براش نباشه اینجا یه طوری استفاده میشه. هر یک از ایشان در برابر خداوند عزوجل در ارتباط با این جهلی که داشتن، نرسیدن به هدایت در مورد گناهشون، اینها دلیل بیاورن. امام علیه السلام فرمود پس خداوند عزوجل پیامبری به سوی ایشان میفرسته در قیامت خواه که دوباره اتمام حجت بشه، دوباره اتمام حجت میشه، دوباره امتحان میشه. خب ممکنه این نفر بگه آقا قیامت که میشه بهش و جهنمه دوباره امتحان میشن، باید مکلف باشن دیگه، باید تکلیف بشن دیگه. خب ما مگه نداریم میگن در بهش تکلیف نیستش، اینا رو بخوام چه کار بکنیم؟ میفرماین شیخ صدوق بعد که روایت میارن میفرماین ان قوما من اصحاب الكلام ينكرون ذلك و یقولون انه لا يجوز ان يكون في دار الجزاء تکلیف و دار الجزاء للمؤمنين انما هي الجنه و دار الجزاء للكافرين انما هي النار و انما يكون هذا التكليف من عند الله عز وجل لهم في غير الجنه والنار فلا يكون كلفهم في دار الجزاء ثم يسيرهم الى الدار التي يستحقونها بطاعتهم او معصيتهم. شیخ صدوق بعد این روایت میفرماین که گروهی از متکلمین رو نپذیرفتن که این گروه دوباره اتمام حجت میشن و امتحان میشن و میگوین جائز نیست در دار جزا یعنی آخرت تکلیف باشه، حال آنکه عالم جزا منحصراً برای مؤمنان بهش و برای کافران دوزخه. این تکلیف از سوی خداوند برای ایشان یعنی مستضعفان دینی در جایی میفهمن غیر از بهشت و دوزخ خواهد بود، نه اگه اینا رو میبرن بهش دوباره در بهش بخوان اتمام مجد بکنن امتحانش بکنن، یه جای دیگه قرار میده خدا. آنان را به جایی که با پیروی یا نافرمانی خود سازگار آن خواهند شد میبرند. خب تو جهنم باشه که طرف او عذاب به جبر گناه نمیکنه، تو بهشت هم باشه که تو بهشت گناه نیستش که. نه اینها رو که مستضعفین در نقطه دیگه امتحان میکنن، اتمام حجت میکنن، امتحان میشه دوباره یا بهشت میرن یا در دوزخ قرار میگیرن. معلوم علامی بر این مسئله رو در خصال شیخ صدوق جلد اول صفحه 283، معلوم علامه مجلسی در جلد پنجم بهار صفحه 297 در مرآت العقول هم که شرح اصول کافی هستش در جلد 11 صفحه 207 می نویسن بعضی که روایت ها رو گزارش میکنن، ذهب اکثر المحدثین منا الى ما دلت علیه الاخبار الصحیحه من تکلیفهم فی القیامه. میگه بیشتر محدثین ما به روایات صحیح و معتبری که به تکلیف ایشان در روز قیامت دلالت دارد گرویدن، اینا رو پذیرفتن، این روایت ها رو بیشتر محدثین ما پذیرفتن. پس ببینید نکته اینجا اینه که ایشان اشاره نکرد در این قسمت، من اینو خواستم تکمیلش بکنم، اینه در ایام فترت اگر چنانچه جوری بشه که اتمام حجت نشه، این چی میشه؟ دوباره در قیامت برایش اتمام حجت میشه، یعنی خدا کم نگذاشته در ارتباط با هدایت. حتی در اصل غیبت، در اصل غیبت امام زمان اگر اتمام حجت صورت نگیره و افراد بمیرن، خداوند متعال دوباره اینها رو اتمام حجت در قیامت قاعد کرد و دوباره با تکالیفی که به مقتضای اون عالم است اونها رو امتحان خواهد کرد. خیلی سوال ندیدین؟ فهم نیستش؟ شما موفق باشید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.